بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بأن نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و تعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه توبه براءت را تقدیم محضر بارکتون می‌داریم و الان هم آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 12 هم به انشاءالله آیات بعد از آن که در این نوبت بازگو خواهد شد. همان گونه که استحضار دارید سخن در این مورد بود و از ابتداء سوره مبارکه موضع گیری های نهایی مطرح می شود که خدای سبحان به پیامبر آموزش می دهد در قبال مشرکان، دشمنان اسلام که ستیزه خودشون را با آن افزایش می دادند در مواجهه با دین خدا و نبی مکرم چه سیاستی اتخاذ کند، و آخرین مواضع پیامبر رو در این جهت حضرت پروردگار بازگو می کند. صحبت از جماعتی بود که اینها هیچ لا یرغبون فی مؤمنن الا ولا ذمه، هیچ تعهدی رو رعایت نمی کنن، نه عهدی، نه پیمانی، نه شرافتی، نه قسمی، نه سوگندی، هیچ نکته‌ای برای اینها به عنوان مستمسکی نیست که با اون احترام بگذارن در حق مؤمنین رعایت کنن. دوران خشونتشون رو گذراندن، تمام تلخی ها و تمام درشتی ها رو بر اسلام و مسلمین تحمل کردن، خونه ها ریختن، بی وفایی ها و ستمکاری ها و جفاکاری ها کردند و اینها متجاوزینی بودند که و اولئک هم المعتدون. اما در این حال آغوش باز الهی هم همواره به سوی اینها گشوده بود، فرمود اگر برگردن، توبه کنن، اقامه صلات کنن، ایتاء زکات کنن، رابطه خودشون رو با خدا و خلق اصلاح کنن، همینها فاخوانکم فی الدین که نوبت قبل توضیح دادیم، اینها برادران ایمانی شماند، اگر بیان همین مشرکان این چنینی و مسیر خودشون رو تغییر بدن و با سازی وجود و شخصیت کنن، آغوش رحمت الهی در انتظار این هاست و مؤمنین هم موظفند که برادرانه با ایشان برخورد کنند. و در پایان هم فرمود که و نفصل الآیات. استهزار دارید چون بحث نبرد و جنگ و خونریزی است و مقابله جدی و اعمال تمام توانمندی ها، لذا حضرت پروردگار عبارت رو به شکل‌های مختلف آن به آن بازگو می‌کند، تفصیل می‌دهد، جزئیات کار بازگو می‌کند که هیچ بابی و جایی برای سوء استفاده نباشد. اگر دستور به مقابله و مجاهده و نبرد حتی جدی و جنگ و جهاد صادر می‌کند حضرت حق، بعد از آن است که پیمان شکنی‌ها باشد، خونریزی‌ها باشد، عدم بازگشت باشد، عدم پیمانداری باشد، تمام مواردی که در آیات پیشین خواندیم و مطرح شد. این پایان آیاتی بود، یعنی آیه 11 هم که در نوبت قبل گفتیم. هنوز هم بحث باز هم در 3-4 آیه دیگه ادامه داره و اونگاه موضوع کلی تغییر خواهد کرد در سوره مبارکه. فرمود و این نکثوا ایمانهم، ولو این مطلب روشن شده است، اما باز هم عرض می کنم نیاز به تبیین بیشتر و تأکید فزونتر است که مبادا سوء استفاده از این باب باشد. بارها و بارها خدمت عزیزان در آیات مختلفی در سوره مبارکه نامیده شده به نام نبی رحمت و در موارد دیگر این بحث رو مطرح کردیم که اصرار قرآن و پیامبر مکرم اسلام بر این نکته است که مبادا جهاد فی سبیل الله و و نبرد در راه خداوند سبحان تبدیل به یه شغل، تبدیل به یه کار حرفه‌ای و به نوعی سوء استفاده‌گری باشد، به دلیل اینکه نبرد و جهاد ابتداءً در اسلام موضوعیت نداره مگر اینکه موارد خاص پیش آید. زمینه‌هایی که در طی همون آیات بررسی کردیم، در این سوره بررسی کردیم، در سوره مبارکه انفال در ایام ماه مبارک رمضان اونجا هم مناسبت بود اشاره کردیم. اون انگیزه های لازم اگر پیش آمد جای دست به اسلحه بردن است و الا خیر. اصل اول این نیست. این رو باز هم برای اینکه حجت رو خداوند سبحان بر دوست و دشمن تمام کند با تأکید فراوان مطرح می‌فرماید. و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر این مشرکان و بدخواهان نکث کردند، کلمه نکث به معنای شکستن است، اون هم در پیمان به کار برده می‌شود عمدتاً در مورد پیمان شکنی، با تقسیم سگانی که بعد از خلافت ظاهری امیرالمؤمنین در اسلام پیش آمد و در خطبه سوم نهج البلاغه به خطبه شیخ شقیه هم اشاره کردیم، خدمت عزیزان آشنا هستید سه گروهی که اینها قاسطین، ناکسین و مارقین شناخته شدند. گروه اول اونها بودند که سه ماه بیشتر به خلافت علی فرصت ندادند و بلافاصله بعد از سه ماه پیمان شکنی کردند و قائله و فتنه بصره و جمل رو برپا کردند، ولو اینکه صحابی پیامبر باشند، طلحه باشد، زبیر باشد و همسر پیامبر عایشه، اما این فتنه به پا شد و قائله پرآشوبی پیش آمد که از پیمان شکنی نشأت گرفت. اینها شدند جماعت ناکفین که نکس پیمان کردند. فرمود و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگر این مشرکان و دشمنان شکستند. نکثوا ایمانهم، کلمه ایمان جمع یمین است، در حقیقت معنای اولیه اون به معنای دست راست است، اما در معنای دوم به معنای سوگند و قسم به کار برده می شود. شاید علت هم یه علت عرفی است که این واژه رو میبینیم که از معنای اولی به معنای دوم منتقل میشه، و اون هم همین باشد که نوعاً هنگامی که از دیرباز در بسیاری از جوامع بناء به سوگند خوردن بود در بین انسانها، یه حرکتی انجام میدادن و قاطعاً این بود که از دست کمک میگرفتن، دست رو بر سینه میگذاردن، دست رو بلند میکردن. الان میبینی در بسیاری از جوامع دنیا در دادگاه ها چنین عمل میکنن، دست رو بلند میکردن و هنگامی که میخواستن پیمانشون و عهدشون بازگو کنن سوگندی بخورند به وسیله نشانه دست راست، قاعدتا این رو تثبیتش میکردن و ابراز میکردن. به همین خاطر بعد به خود سوگند هم یمین گفته شد و جمع اون ایمان. فرمود و این نکثوا ایمانهم، اگر اینها سوگندهاشون که برای استواری و تأکید بر عهد و پیمانشون خوردند شکستند، یعنی پیمانشون شکستند و دست از سوگند و قسمشون برداشتند، من بعد عهدهم یک، دوم و طعنوا فی دینکم، اینها با شما پیمان بستند که متعرض به هم نشید، اونها چارچوب فکری شما رو رعایت کنن، شما تعرضی ندارید به کار و روش اونها، اما این پیمان می شکنند. دیگه من نمیخوام برگردم و تکرار کنم که عمده تأکید این سوره کجاست. ماجرای حدیبیه است، بعد از پیمان حدیبیه، بعد از سال ششم و هفتم و دیگه این اوج کار مقابله جدی پیامبر با مشرکان جزیره است که بناس دیگه زدوده بشه تمام این نیرنگ ها، تزویر ها، دشمنی ها، بدخواهی هایی که در طی 20 سال اینها متوجه اسلام و پیامبر و مسلمانان بوده است. به همین خاطر فرمود اگر اینها پیمانشون رو بعد از تعهد عدم تعرض به شما شکستند و خون ریزی کردن، مقابله کردن، ستم کردن، تعدی کردن، و طعنوا فی دینکم، کلمه کلمه خاصی است. واژه طعن در لغت معنای اولیه اون به معنای زدن با نیزه و رمح، به همین خاطر میگن طعنوا بالرمح، یعنی زدن با نیزه. میزدن کسی رو مجروحش میکردن، بعد بهش میگفتن مطعون، یعنی نیزه خورده، زخم خورده. معنای اولیه کلمه این بود در لغت عرب. اونگاه از معنای ظاهری مادی فیزیکی منتقل میشه به یه معنای فرامادی، یعنی هنگامی که جان و روح، اندیشه و فکر و باورهای کسی رو مخدوش میکنند، صدمه به اون میزنند، مجروح میکنند فکر و عقیده اون رو، اینجا هم کلمه طعن به کار برده شده است. دقیقا مثل اون اصطلاحی که امروز در مورد ترور به کار برده میشه. گاه میگیم ترور شخص، یعنی وجودی رو میگیرند و جانی رو از بین میبرند، گاه ترور شخصیت، اعتبار و شخصیتی یک انسان رو چنان لکه‌دار میکنند که نتواند سر بلند کند. این میشه ترور شخصیت. این طعن هم همین معنا رو داره، یعنی همین کار کرده داره. ابتداعا در معنای فیزیکی به کار برده شده و حسی بعد فراحسی. فرمود و طعنوا فی دینکم، اگر اینها دست بر نداشتن و شروع کردن به صدمه زدن، به جسارت ها، گستاخی ها، صدمات وارد کردن به دین شما، باور شما، عقاید شما و کینه ورزی های این چنینی در مواجهه با دین، اینجا دیگه جایی است که با این پیمان شکنان متعدی، کسانی که هیچ مرزی رو رعایت نکردند. آیات هفته قبل رو در ذهنتون بیارید. اونهایی که اشترو با آیات الله ثمنا قلیلا، اونها که آیات الهی رو باباهای اندک معاوضه کردند، اونهایی که یظهروا علیکم لا یرغبوا فیکم الا ولا ذمتن، اگر دستشون به شما برسد به صغیر و کبیرتون رحم نمی کنن و هیچی رو در بین شما رعایت نمی کنن، نه نسبتی را، نه پیمانی را، نه خویشاوندی رو، نه عهدی رو، نه تعهدی رو، این گروه حالا اگر آمدند و پیمانداری کردن، باز هم با اونها شما پیمانداری و مماشات میکنید. اما اگر پیمانشون شکستن، به ستیزه و مبارزه خودشون با دین شما و صدمات رو بر دین ادامه دادن، اینجا دیگه جایی نیست که تأمل و سکوت شما و پذیرش شما، به اصطلاح سهلنگاری شما در اینجا معنا ندارد. فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم، اینجا جایی است که خداوند با قدرت و قاطعیت به مسلمانان دستور مقابله مستقیم و جدی و از میان برداشتن چنین دشمنانی رو صادر می‌کند. فرمود فقاتلو، مقاتله کنید، اینا نبرد کنید دیگه با اینها. فقاتلو، مقاتله کنید با اینها، مقاتله کنید و نبرد کنید. اما فقاتلو ائمه الکفر، بسیار نکته دقیق و زیبایی رو به عنوان سرمشق این کار خداوند سبحان مطرح می‌کند. فربود مقاتله کنید و به نبرد بپردازید با ائمه کفر. خیلی نکته باریک و ریزی است که اینجا مطرح میشه. کلمه ائمه یا ائمه به معنای جمع امام است. امام یعنی جلودار و پیشوا. معنای لغوی است در اینجا. اون معنای کلامی و اصطلاحی که تو ذهنمون میاد که نجا الکل ناس اماما، خدا به ابراهیم میگوید ما تو را امام قرار میدهیم، یعنی اسوه و الگوی بدون نقص و ایراد برای بشریت، نه. اون معنای کلامی اینجا مراد نیست. معنای لغوی اراده میکند خداوند در اینجا. یعنی جلوداران، رهبران کفر. فقاتلو، اینجا دیگه مبارزه کنید، به مقابله کنید، از میان بردارید. اما ائمه کفر را، جلوداران کفر را، نه کافرین را، بلکه با پیشوایان کفر و رهبران کفر به مقابله و مبارزه جدی بپردازید. نه با کافران خرد پا، نه با اونها که نقشی در حرکتها، در به اصطلاح موجهای اجتماعی و غیره و تغییر و جهت دادن به اذهان اجتماعی ندارن. بسیار خداوند سبحان عمیقاً این نکته رو متذکر می شود و آموزش می دهد به مسلمان. من این پیش درآمد رو عرض می کنم، بعد مطلب در ذهن دوستان کاملا روشن است که اساساً استهزار دارید. پیامبران الهی در شروع کارشون، هنگامی که می خواستن دعوت خودشون رو شروع کنن، به تعبیر ما وقت تنگ است و اعمال بسیار، فرصت بسیار اندکی دارند. پیامبر مکرم اسلام 40 سالگی مبعوث شده است، 63 سالگی به رضوان الهی پیوسته است، کل تمام دوران رسالت ایشان 23 سال است. فلان پیامبر تمام انبیاء الهی به استثناء موارد نادر، فرصت های اینها بسیار اندک و کم. به همین خاطر حکیمانه و عاقلانه کار رو از جایی شروع می کردند ابتداءً که بیشترین اثرگذاری و تأثیر رو بتوانند ببینند و استفاده اجتماعی بکنند. و همین خاطر شما ملاحظه می فرمایید خدای سبحان به موسی می گوید که اذهب الی فرعون انه طغا. آقای موسی، الان که بعد از این دوران کارآموزی به این قوت لازم و دریافت رسالت و ابلاغ رسالت میخوای به سوی مصر بری، ابتداءً برو به سوی فرعون. هنگامی که به سوی فرعون میرود، باز گروه دومی که موسی با اونها سر و کار پیدا میکند در کنار نظام قدرتمند فرعونی کیست؟ ساحران بارگاه فرعون. یعنی وقتی به دقت نگاه میکنیم، موسی سراغ دو گروه میره ابتداءً برای نشان دادن دعوت خودش و ابراز حقانیت توحید. یک، صاحبان قدرت، دوم صاحبان آگاهی و همون علومی که اجتماع اون روز اینها رو علم میدونسته و قبولش داشته، یعنی علم سحر و ساحران. یعنی دو گروهی که وقتی نگاه میکنید، این دو گروه همواره در طول تاریخ بیشترین نقش رو در جهت دهی به اذهان مردم در جامعه دارن، حاکمان و عالمان. به تعبیر امیرالمؤمنین، اون تعبیر زیبایی که فرمودند که الامراء و العلماء، العلماء و الامراء، امیران و عالمان، صنفان هزا صدا صلاحت الامه و هزا فسدا فسدت الامه. امام فرمود دو گروهند، اگر اینها صالح باشند جامعه صالح میشه و امت صالح میشه، و اگر اینها فاسد باشند جامعه به فساد و تباهی رو میکند. عالمان و حاکمان به دلیل اینکه اینها نقش تعیین کننده، جلوداری و رهبری فکری در جامعه را دارند. صاحبان قدرت، رسانه ها، تبلیغات، غیره، از اونجا سرمنشأ می گیرد. صاحبان علم هم که با جاذبه علمی خودشون نفوذ پذیری در جامعه دارند و چنین و چنان می کنند. پیامبران الهی از این فرصت استفاده می کردند که ابتداعا بتونند در عالمان جامعه تأثیرشون رو بگذارند، در صاحبان قدرت تکلیف اونها رو ابتداعا مشخص کنند، تا بتوانند بیشترین اثرگذاری رو در اجتماع داشته باشند. دونگاه سراغ بقیه و توده و بدنه اجتماع می اومدن. این روش کاری پیامبران الهی بوده است که روشن. حالا در نقطه مقابلش، در باب ستیزه و در باب مقابله و نبرد، هم خداوند سبحان همین نکته رو پیامبر اسلام و مسلمانان توصیه می کند که فقاتلوا ائمه الکفر، این جلوداران کفر رو با اونها نبرد کنید، با اونها مبارزه کنید. اونهایی که بالاخره متاسفانه این جمله رو باید بگوییم دیگه، در سیر تاریخ بشر این چنین بوده است. دیروز و امروز ندارد و متاسفانه شاید فرداها هم همین باشه. اکثریت جامعه بشری پیروند عزیزان، اکثریت قابل توجه جامعه بشری اینها پیروانند و در پیانند که بالاخره جلوداری باشد و پس اون رو بگیرند و حرکت کنند. حالا تو مسائل فرهنگی معالاسف این چنین است، در مسائل سیاسی این چنین است، در مسائل اقتصادی این چنینه، تو مسائل عرفی، عادات، فرهنگ بگیم، حتی در مسائل علمی به همین شیوه است. یعنی عموم جامعه عمدتاً پیروند تا آن که جلودار باشند و رهبر باشند. رهبران اقلیت های هستند، جلوداران خط دهندگان فکر در جامعه و مسیر برای اجتماع بشری در طول تاریخ اقلیت ها و اینها گروه های کم بودند، در قبالش پیروان گروه بسیار و اکثریت. به همین خاطر فرمود فقاتلوا ائمه الکفر، اون سرشاخه ها رو، اون جلوداران و دانه درشت ها رو به مقابله برخیزید و با اونها برخورد جدی بکنید و تکلیف خودتون رو دیگه با این جماعت به پایان برسانید. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینان که در حقیقت بی تعهدی، بی پیمانی و تمام زشتی ها از اونها نشأت می گیرد و به بدنه اجتماع تزریق و تسری پیدا می کند. انهم لا ایمان لهم. اما در این حال چقدر زیبا و لطیف این جمله رو قرآن باز در پایان می گوید. لعلهم ینتهون. همین که میگیم فقاتلو، با اینها مقابله کنید و مبارزه کنید و به تمام قدرت و قوت به میدان بروید. اما در این حال این هم نه از باب این است که مسائل مسائل شخصی است، قرض ورزی است، نه باب بحث کشورگشایی است، نه موقعیت اونها رو شما به دست گرفتن و تصاحب کردنه، نه اینکه صندلی ها عوض بشه، نه اینکه موقعیت مادی بخواد تغییر پیدا کند. لعلهم ینتهون. باشد که همینها مسیرشان رو عوض کنند، مبارزه کنید، شاید به خود آیند. و انتها یعنی دست کشیدن، دست شستن از یه رفتار و یه روش. اینا از روش خودشون و رفتار خودشون بسا دست بردارن و دست بشویند و این گونه ستیزه و مقابله با حقیقت نکنن، این گونه پیمان شکنی نکنن و این رفتارهای ناروا و خصمانه و متجاوزانه رو دیگه با شما مسلمانان انجام ندن. فرمود انهم لا ایمان لهم. ابتداعا اینها هیچ تعهد و پیمانی ندارند، دیگه حرمت ندارند. دیگه من تکرار نمی کنم، در نوبت‌های قبل اشاره کردیم، بالاخره این اصل پیمانداری اینه که قوام جامعه انسانی عزیزان به اجتماع بشری با پیمان و تعهد هاست. اگر پیمان ها فرو بریزد در بین انسان ها، دیگه جامعه نظم و نسقی نداره و خشتی بر خشت باقی نمی ماند. فرمود لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. برای این که باز هم همون تفصیلی که فرمود خداوند سبحان داده بشه، باز هم حجت به پایان برسد و تبیین کامل و تفسیر کامل در این مسئله پیچیده و مهم و جدی اجتماعی به اصطلاح محقق بشه، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و همو به اخراج الرسول و هم بدعوکم اول مره اتخشونهم فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین. باز هم مطلب رو حضرت پروردگار پرورده تر می کند، مؤکد تر می کند، پشتوانه این کار رو به شکل جدی تر تأکید می کند و هشدار می دهد و آموزش می دهد. الا تقاتلونه، همزه همزه استفهام است، لام لام نافیه است، بر سر فعل در اومده. الا تقاتلونه و من، آیا مقاتله نمی کنید؟ آیا مبارزه نمی کنید؟ یعنی آیا به حق نیست این دستوری که خدا فرمود فقاتلو ائمه الکفر؟ الا تقاتلون قوما، آیا مبارزه نمی کنید با کسانی که نکثوا ایمانهم، تمام تعهدات و پیمانهاشون رو با شما شکستند، باز به خونریزی، باز به تعدی، به تجاوز به شما، به دینتون، به مالتون، به نوامیستون. نکثوا ایمانهم و همو به اخراج رسول. اینها جماعتی بودند، اینها گروهی بودند که هم و همت خودشون رو، بارها گفتیم، انگامی که یه فکری و یه رویهی نهایت آمال همیشگی انسان است، همه اون میشه همت. میگم فلان کس وجه همتش اینه که این موقعیت رو به دست بیاره، یعنی تمام فکر و ذکر و تمام اندیشه، تمام سرمایه های خودش رو مصروف این کار میکنن، همتش در این کار است. فرمود اینها گویا و همو به اخراج رسول، تمام هم مهمتشون رو اینها از روز اول مصروف به این کردن که فرصتی دست بده که بتونن وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی رو از مکه، تعبیر اینه، اخراج کنن، یعنی اون حقیقت مطلب و زشتی کار اینها رو خداوند میخواد با خود واجه برساند، نه تبعید کنن. کلمه تبعید هم به کار برده نمیشه، اخراج کنن. و همو به اخراج رسول، تمام هم مهمتشون رو مصروف کردن که بتونن پیامبر رو از مکه برون کنن و به نوعی دیگه او و یارانش رو از چشم مکیان و مشرکان دور کنند تا مقابله جدیتری با پیامبر مکرم اسلام کرده باشند. آیه 30 سوره مبارکه انفال رو در ایام رمضان خواندیم. و اذ یمکروا بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک. اینها تصمیم گرفتن پیامبر سه کار رو در مورد تو انجام بدن اگر بتوانند. یک، اگر امکانش باشد ابتداعا تو رو زندان کنند، یثبتوک، تو رو تثبیت کنند، زندان کنند، یا نه اصلا بکشند تو رو، به قتل برسانند، یا اینکه احیانا اخراج کنند تو رو از مکه بدر کنند. این سه نکته رو در سوره مبارکه انفال خداوند سبحان فرمود که در رایزنی ها در دار و ندوه رؤسای قبائل و رؤسای مشرکین نشستن و این سه تصمیم خروجی کار بود، یا حبس کنیم، یا بکشیم، یا اخراج کنیم. بعد گفتن اگر زندان بکنی بنی هاشم میان کمک میکنن و بسا این دیری نمیپاید و اتفاقا موجب تقویت ایشان خواهد شد. اگر عرض به خدمتون بکشیم، چطور بکشیم؟ بیرون کنیم، اخراج کنیم، بعد مکان دیگری رو هر کجا اون رو اخراج کنیم به عنوان یه پایگاه برای خودش ممکنه انتخاب بکنه. و نهایتا تو این سه تصمیم فکر نهاییشون برای همه این تصمیم ها رو میخواستن اجرا کنن، به کشتن پیامبر منتهی شد و شد ماجرای لیلت المبیت، برون رفتن به اذن الهی پیامبر از مکه مکرمه با اون ویژگی هایی که در جای خودش خواندیم گفتیم خدمت دوستان عزیز و میدانید. پس بنابراین همت اینها از اول این بود که بتونن یه جوری پیامبر رو بیرون بیفکنن از مکه. به تعبیری فرمود و همو به اخراج رسول، نه تنها این بلکه حتی در مدینه منوره، یعنی حتی بعد از این که پیامبر هجرت کردن اومدن مدینه، باز همین مشرکان تصمیمشون این بود که بتونن یه جوری پیامبر رو از مدینه هم به کمک یهودیان، قبائل چهارگانه یهود، به کمک اعراب بدوی با نبردهای متفاوتی که ترتیب دادن، بتونن یه جوری مدینه رو هم از پیامبر بگیرن، پیامبر رو به یه جای دورتری، به یه مکان دیگری اگر کشته نمی‌شود بالاخره باز اخراج بشه، تبعید بشه و چه بشه. فرمود و همو به اخراج رسوله. پس یک، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا مقابله نمی کنید؟ چرا نبرد نکنید و امر خدا رو نپذیرید؟ با جماعتی بجنگید که اینها نکس پیمان و تعهد و قسم و سوگند دارن، هیچ پیمانداری و تعهدی در کارشون نیست و هیچ شرافتی از این باب ندارن. دوم، تمام همتشون به ریشه‌کنی و از میان بردن دین شما و دین خداست، اخراج پیامبر و ویرانی رسول خدا و پریشانی مسلمانان. سوم، و هم بدعوکم اول مره، و تو هر رزالتی، تو هر دشمنی، به خصوص تو نبرد و مبارزه، اینها ابتدا کننده و آغاز کننده بودند با شما. و هم بدعوکم، اینها آغاز کردن با شما نبرد رو. استهزار دارید باز از قوانین، یعنی از قواعد باب نبرد و جهاد در اسلام که در صحنه های زندگی مختلف نبی مکرم و امیرالمؤمنین حتی پس از پیامبر به وضوح دیده می شد، همین نکته است که هیچگاه اسلام بنا نداشته عزیزان من که آغازگر یک نبرد و جنگی باشد. آیین سلم، آیین صلح و آیین اسلام بناش بر این نبوده که جنگی و نبردی رو آغاز کنند. به تعبیر همیشه سلاح اسلام سلاح پدافندی بوده است، همیشه موضع اسلام موضع دفاع و مقابله بعد از هجمه بوده است. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین که در مکتب پیامبر آموخته است، در نبردهای مختلف جمل، صفین، نهروان حتی شنیده شد که لا تبدأوا بالقتال، شما شروع نکنید. یاران من، شما آغاز کننده نبرد نباشید. اگر زدن بزنید، اگر قاتل الذین یقاتلونکم، بجنگید با اونها که اونها با شما می جنگند. ببینید پس این نبرد، نبرد تهاجمی نیست، نبرد چیست؟ تدافعی است. فرمود و هم بدعوکم اول مره، خداوند سومین نکته این که اینها شروع کنندن، هم بدعوکم اول مره، دیگه اگر این چنین است با یک گروهی با این ویژگی ها خداوند سبحان میگه مقاتله کنید، مبارزه کنید، اگر مبارزه نکنید چیز دیگری است. ما مشخص میشه که مشکلی در کارتون هست. ضعف ایمان دارید. این ضعف ایمان، این عدم باور قوی شما به توحیدتون نتیجان میشود که خوف و ترس از دشمنان در وجودتون میاد، پاپس میکشید، سازشکاری میکنید و چه و چه. فرمود اتخشونهم، نکند که میترسید از اینها؟ آیا خشیت از این دشمنان این چنینی؟ با این گونه رفتارها دارید؟ بالی که فالله و احق و انتخشوه، این خداست که سزاوار خشیت است و بس، نه غیر او. ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمنید، اگر واقعا در مسیر ایمان قرار دارید و آموزه های توحیدی و ایمانی در جانتون نشسته است، باید این چنین باشید که جز از خداوند سبحان خشیتی و واهمه ای در جانتون ننشیند. انسان مؤمن موحد میداند که به ید کلا به ید غیرک، میداند به دست خداست، میداند که منشأ تمام اسباب حضرت احدیت است و من نصر الا من عند الله، تمام نصرت و پیروزی از ناحیه خداوند سبحان است. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، حول و قوه و نیرو همه از سوی خداوند است. این نگاه موحدانه، اینی که هو معکم اینما کنتم، آن با آن خدا رو همراه خیش میبیند، جایی نمیگذاره که از دشمن ترس و واهمه داشته باشه. اگر وظیفه او آنیست که خداوند سبحان فرموده است و داره عمل میکنه، دیگه هیچ واهمه و دلنگرانی نداره، با تمام قدرت به صحنه میآید. فرمود اتخشونهم، آیا شما خشیت دارید؟ شما ترسی ندارید که چیزی از دست میدید؟ چون نه ترسینید که مالی از دست بدید، نه جانی حتی از دست بدید، چون فلسفه شما اینه که یجاهدون فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم، در کف گذاشتید سرمایاتون رو در راه خدا. فالله احق ان تخشوا، این خداست که باید خشیت از او داشته باشید که فرمان دهد و فرمان او اطاعت نکنید. ان کنتم مؤمنین قاتلوهم، خدای سبحان تأکید رو فراوان می کند و شدت رو قاتلوهم، بجنگید و مبارزه کنید، به هیچ جای نگرانی نیست. حالا بعد از اینکه فرمان آمد، دیگه پایان اون جنبندی نهایی این مجموعه آیات از اول سوره مبارکه است. یا عذب هم الله بعیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم، بجنگید با اینها. پنج ثمره این نبرد خواهد داشت اگر شما، فقاتلوا ائمه الكفر، اگر با اونها که لا ایمان لهم، پیمان شکنی میکنن، عهدشون زیر پا میگذارن، اولئک هم المعتدون، اینها متجاوزین و تعدیگران به جان مسلمانان، اینها کسانی هستند که طعنوا فی دینکم، تمام طعن و مبارزه و به اصطلاح تحقیر و توهین و استهزاء و ستیزه رو به دینتون کردند و میکنن، اگر با این گروه شما به وظیفه عمل کنید و مقابله کنید بدون هیچ ترس و دلنگرانی، پنج وعده رو خدا به شما میده. خب این نکته مهمی است، اولا این که ذات حق محکم و قوی و قاطعانه تکلیف پایان نبرد رو برای مسلمانان ابتداعا تعیین میکنند. کارشناسان، زبدگان میدان نبرد، اونها که کارآزموده این میدانند، خب در یه نبردی میان موازنه رو بررسی میکنن، تسلیحات رو بررسی میکنن، موقعیت و جهات استراتژی، سوق الجیشی، کار استقرار این نیرو، اون نیرو، و بالاخره تمام امکانات و محاسبات رو میگن. ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه این اتفاق نیفته. هیچگاه پیشبینی قطعی مسلم با تمام فنون نظامی هم نمیشه در مورد نبرد کرد. اما حضرت پروردگار قاطعانه به مسلمانان میفرماید، نه اینکه پیروز میشید، تفصیلی پنج تا ویژگی رو خدا مطرح میکند. یک، اگر به جا مبارزه کنید، یا عذب هم الله بعیدیکم، اولین اتفاقی که میافتد این که خداوند این دشمنان شما را، همین ائمه الکفر را، همین ها که چنین با شما طی 20 سال مسلمان ها عمل کردند، و البته به شیوه این که ملاحظه فرمودید بنده مباحث رو عرض می کردم، آیات در حصر زمان نیست. یعنی این آیات صرفا آیاتی نیست که خدای سبحان به پیامبر و یاران پیامبر و مشرکان مکه و دشمنان اسلام در اون 2 دهه و 20 سال نظر داشته باشد، بحث جاری است در دل زمان و همیشه. یعذبهم الله بعیدیکم، اگر چنین باشد خدا این دشمنان را به دست شما، به قدرت شما دچار عقوبت و عذاب خواهد کرد. اینجا عذاب، عذاب اخروی نیست، عذاب دنیوی است. یعنی دشواری ها و سختی ها، شکنجه ها، ابتلاعات، فرو ریختن های دنیوی رو خدا مطرح می کند، یعنی پیروزی. اما ابتداعا نسبت به دشمنان میگه اینها شکست خواهند خورد، اینها صدمه میبینند اگر با اینها مواجه بشید. ندارند اون بنیه ای رو به لحاظ فکری، روحی و اعتقادی و ایمانی که مقابل شما ایستایی کنند. لذا یعذبهم الله بعیدیکم. 2 و یخزهم، اینها رسوا خواهند شد، خار و ذلیل و رسوا خواهند شد. تمام این دبدبه کپکپشون روشن خواهد شد که این پوشالیس و دروغین است و اعتباری برای اینها نیست. و یخزهم، اخزا میکند خداوند اینها رو، رسواشون میکند در نبرد با شما. 3، حالا دیگه این دوتا در مورد کافران، بعد برای شما، و ینصرکم علیهم، و خداوند شما رو بر اینها پیروزتون میکند، نصرتتون خواهد داد، پیروز بر اینها خواهید شد. یعنی نتیجه نبرد رو هم حضرت پروردگار اعلام میکنه رسما، پیروزی مؤمنان و مسلمانان در جایی که به حق و درست با انگیزه پاکیزه الهی به میدان میروند. 4، و یشف صدور قوم مؤمنین، و خداوند پس از این نبرد و این مقابله به جا شفا میدهد جان و دل قوم مؤمنین را. و یشف صدور قوم مؤمنین، خب این آیه لطافتی دارد، این قسمت از آیه. اولا استحضار دارید، بارها گفتیم کلمه شفا به معنای عافیت نیست. ابتداعا خداوند فلان کس را شفا بدهد، اشف مرض المؤمنین، خداوند بیماران مؤمنین را شفا بدهد. این که میگیم کلمه شفا رو به کار میبریم، شفا به معنای کناره، به معنای انتهای یه مسیریست، مثلا یه بیابانی اون انتها و کناره ها و پایان اون شفا گفته میشه، انتهای شی، طرف و شی، این شفا گفته میشه. در مورد بیماری و سلامتی هم که به کار برده میشود، هنگامی که دوران بیماری به پایان میرسد دیگه این مرز انتهای بیماری و آغاز عافیت است، این رو شفا میگویند. پس خود کلمه شفا در لغت این معنای اولیه رو دارد. حالا دقت بفرمایید، یشف صدور قوم مؤمنین، صدور هم که جان و سینه هاست، قوم. این نبرد شکل میگیرد و خدا این وعده رو به شما میدهد که پیروز میشید شما، و جان و سینه آزرده جریحه دار شده مؤمنان در طی این سالها، خون دادید، مال دادید، به ناموستون تعدی شد، به تمام حیثیت شما صدمه وارد شد، تمام راه های مقابله و تحقیر و توبیخ و به اصطلاح عرض به خدمتون وهن به شخصیت شما دیده شد در رفتارم، چیزی فروگذار نکردن دشمنان با شما، و این سینه های شما تبدار است، گویا زخم خورده است. مسلمانان، خداوند کاری میکند، کارستان در این نبرد به جا که شما شرکت کنید، که این جانهای تبدار شما، مجروح شما و این تعلمات روحی شما، روح مجروح شما را خدا دیگه دوران این جراحت ها و زخم ها را به پایان میرساند و شما را به مرز شادمانی و نشاط و عافیت روحی خواهد رساند. این تعبیر دقیق عبارت رو توجه کنیم، بسیار زیباست. و یشف صدور قوم مؤمنین، اینجا نفرمود خداوند، باز همینم نکته ظریفی است، نفرمود و یشف صدور مؤمنین، و یشف صدور قوم مؤمنین، و یشف صدور دقت کنید قوم مؤمنین، و خدا شفا میدهد جان قوم مؤمنین را به شکل مطلق نفرمود حضرت پروردگار. چرا این تعبیر قوم مؤمنین چه ویژگی داره اینجا؟ نکته فرادستی است، یعنی واقعا نکته ظریفی است، و اون اینه که در هر حال با همه این مطالب بسیاری از مؤمنان بودند که در مقابله با دشمن در این سالها، چه این دو دهه‌ای که آیات ناظر به اونه، یعنی دو دهه ابتدایی اسلام، چه در طول تاریخ وقتی تو این صحنه ها قرار گرفتن، اگر زخم دیدند، اگر تحقیر و توهین شدند، اگر تعدی به اونها شد، در هر شرایطی هنگامی که به وظیفه عمل می کردند و متوجه بودند هر آسیبی که می بینند در راه دفاع از باور، عقیده و ایمانشونه و دارن دقت کنید تاوان دینداری و تقوا ورزی خودشون رو میدهند، اینها جانشون آزرده نبود، اینها آلام نداشتند، بلکه معتقد بودند که هر چه بر سر ما میرود ارادت اوست، به جان میپذیرفتند درشتی ها را، تلخی ها را، زخم ها را، آفات را، آزار ها را، و لا تأخذه فی الله لومة لائم، هیچ پاپس نمی کشیدن، جان نمی زدن، جانشون حتی آزرده نمی شد، و خلاصه در یک کلام زیر لب زمزمه می کردن که و ما رأیت الا جمیلا. سخن اینها این بود. یک گروه برجسته از اهل ایمان با تمام درشتی ها و سختی هایی که در راه دینشون داشتن و تمام دردها و ابتلاعاتی که دیدند، اما اینها سینهشون سیناست، جان اینها دریا دل، اینها دریایی هند، اینها خودشون موج ایجاد می کنند، وجود اینها تنگ نمی شد، جانشون بازار نمی آمد. یک گروه از مؤمنان این چنین بودند به حق در طول تاریخ، اما خب جماعت دیگری از اهل متوسط ایمان به تعبیری بگیم، اینها طبعا این آلامی که می دیدن جانشون را آزرده می کرد، و قرآن فرمود و یشف صدور قوم مؤمنی. این شاید یه تعبیر لطیفی باشه در آیه شریف، شاید اگر به لحاظ کمی آیه رو بگیم، خب بگیم حالا بعض از مؤمنین اینها آسیب‌های بیشتری دیدند، این قوم مراد اونهان که ویش فسدور قوم مؤمنی. پنجم و یذهب غیظ قلوبهم، و خداوند اگر بیایید به صحنه و به جا عمل کنید و مقابله کنید و مقاتله کنید، قاتلوهم، پنجمین نتیجه‌ای که حضرت پروردگار می‌فرماید اینه که یذهب غیظ قلوبهم، میبرد غیظ جانها و قلبهای مؤمنین را. من اینجا جمله رو عرض کنم خدمت دوستان، شاید این ابتداهم که آیه رو ترجمه میکنیم و یذهب غیظ قلوبهم، یه مقداری تو ذهنمون بیاد که خب این پیروزی نتیجه این که دل اینها خنک بشه و غیظ از دلشون بره، آیا این؟ نه، اساسا به طور کلی این نگاه که مثلا انسان با یه شیوه یک سو به لحاظ درونی و برونی، به لحاظ احساس و عقل و خرد، به لحاظ فعل و انفعال بیرونی بخواد به جامعه بشری نگاه کند، به کافر و مؤمن و فاسق و دوست و دشمن، این رویه ای نیست که اسلام آموزش داده باشه عزیزان، ولو این که ممکنه در بعض از مکتب ها و مرام ها شما زمزمه این مطلب رو میشنوید، اما این گونه نیست. بگذارید من این آیه رو براتون بگم، تکان دهنده آیه شریفه، آیه پایانی سوره مبارکه مجادله است، آیه 22 سوره مجادله است. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، پیامبر نمیبینی قومی رو، یعنی امکان نداره باشد، لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، که ایمان به خدا و جهان آخرت داشته باشند، اما یوادون من حاد الله، اهل دوستی و رفاقت و صمیمیت با کسانی باشند که اونها با خدا و رسول خدا و مؤمنان دشمنی میکنند و سر سازش ندارند به لحاظ فکری اعتقادی عملی. یوادون من حاد الله و رسوله. حالا ولو اون کسانی که دشمنی با خدا و رسول میکنند، پدران آباهم و ابناهم فرزندانشون، او اخوانهم برادرانشون، او عشیرتهم یا قبیله اینها باشند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها مرز محبت کردنشون و دوستی کردنشون پدری، برادری، خیشابندی و عشیره‌ای نیست، خداست، رسول خداست. اگر کسی دشمنی با خدا و رسول خدا داره، در دل اینها جایگاهی نداره، اینها محبتی ندارن به اون، پیوند قلبی ندارن و در مقام عمل هم ارتباطشون بر اساس اون پیوند قلبی نیست، بلکه بر اساس اون باور، عقیده و اون اندیشه و فکر و تفکر و رعایت مرزهای بین خودشون هست. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، خداوند اینها رو تاییدشون میکنه به روحی و مددی و عنایتی از ناحیه خودش، و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، اینها وارد میشن در بهترین بهشتا و رضوان الهی در جهان آخرت. اینها همونا هم که رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از خداوند راضی اند، خوشنود، و خداوند از اینها خوشنود. اولئک حزب الله، اینا واقعا حزب واقعی خدا، اینا حزب واقعی خدا. الا ان حزب الله هم المفلحون، و اینها واقعا پیروز و کامیابند. خب ببینید، نمیشه انسان عزیزان دوست و دشمن رو با یک احساس و با یک روش در دل داشته باشد، برخورد کنه، اصلا نمیشه، جمع نمیشه این دو با هم. گفت یا جای تو یا جای من است. حل الدین الا الحب و البغض، یعنی در کنار اون حب چی لازمه؟ بغض لازمه. یعنی اگر من به صداقت وابستم و راستی رو عجب دوست میدارم، نمیشه دروغ رو بد ندونم و باش بد نباشم. اگر راست و دروغ در دل من یه جایگاه داشته باشن، باید برگردم ببینم چطور جمع بین حق و باطل میشه تو دل من. اگر من هم ربا رو دوست دارم، خیلی مزه میکنه برای من، هم بی را، چطور میشه با اهل الله البی و حرم الربا؟ هم نکاح را هم زنا را، چطور میشه؟ خب بعد بیاد بگید چطور فاسق را و مؤمن را، چطور میشه؟ من هم اهل فسق رو دوست دارم، هم با اینا ارتباط روحی و قلبی دارم، هم اینا برای من جایگاه دارن تو ذهنم، احترام دارن، حرمت دارن، تو زندگیم هستن، هم اهل تقوا و ایمان و فضیلت. خب این نمیشه، اینها با هم جمع نمیشه در ایمان عزیزان، چه به لحاظ اندیشه، چه به لحاظ احساس، چه به لحاظ عمل و رفتار. این نکته بسیار مهمی است. مؤمنین در طی این سالها 20 سال کشیدن از این کافران، و یه بغضی و غیظی در دل اینهاست. حالا اگر به صحنه بیایید و درست عمل کنید، و یذهب غیظ قلوبهم، خداوند این غیظ جانها و قلبها را از میان میبرد. این هم پنجمین ویژگی و نتیجه‌ای که فرمود. و یتوب الله علی من یشاء. عجیبه، باز هم این عنایت الهی رو میبینید. با همه این که فرموده مقابله کنید با ائمه کفر، اگر به جا باشد این نتایج پنجگانه رو هم که دیگه تکرار نمی کنم، حضرت حق فرمود. باز در پایان می فهمد و یتوب الله علی من یشاء، بازم در بسته نیست. همین ائمه کفر، همین کسانی که خدا رسواشون خواهد کرد، اینها این که به دست شما مورد عقوبت قرار می گیرن، بازم خدا می پذیرد اینها رو، جا داره اینها به خود بیان و برگردن. فرمود و یتوب الله علی من یشاء، و خدا توبه می کند بر هر آن کسی که بخواهد. یعنی در باز است. این توبه خدا، یتوب الله علی، یعنی چی؟ یعنی رجوع می کند خدا، یعنی خدا رجوع به رحمت می کند. هیچ محدودیتی نداره بر هر بنده ایش که بخواد، خدا بخواد رجوع به رحمت می کند. اما این توبه الهی کدام توبه است؟ این توبه دوم است، یعنی بعد از توبه اون انسان هاست. اگر اونها رجوع کنند، خدا هم و یتوب الله علی من یشاء میپذیرد اینها رو، قبولشون میکند و باز میشن همون فاخوانکم، برادران دینی شما با تمام این سوابقی که داشتید همه از میان برداشته میشه. والله علیم حکیم، خداوند علیم حکیم است. من بگم این جمله رو که دیگه این بحث رو به پایان برسانیم، که از هفته آینده فصل جدید آیات رو شروع کنیم. ام حسبتم، بعد از تمام این حرفا و این دستور جدی که صادر شد، ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ام حسبتم، آیا خیال میکنید؟ بارها گفتیم حسبان یعنی چی؟ یعنی متیت الکذب، یعنی گمان باطل، واهی. ام حسبتم، آیا خیال میکنید، تصور میکنید ان تترکو، که همینطور رها میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، و خداوند کاری نمیکند، تکلیفی، صحنه‌ای، موقعیتی پیش نمی آورد که مشخص کند و روشن کند که چه کسانی از شما مدعیان ایمان اهل کارید، پای کارید، پای مقابله و جد و جهد در دین خدا هستید. و کدام شما هستن که لم یتخذوا من دون الله، که جز خدا، رسول خدا و مؤمنون برای خودشون ولیجه انتخاب نمی کنند. من همین کلمه رو بگم، بعد کل آیه رو بگم و سخنم رو جمع کنم. ببینید، اولا کلمه ولیجه از ماده ولجه میاد، همان که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. ولوج به معنای دخول است، اما ورودی که به سادگی نیست، دخولی که به سادگی نیست. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اینا ایمان نمیارن، خدا میگه این گروه ایمان نمیارن، مگر اینکه شطور از سوراخ سوزن رد شود. اینو میگه ولوج. حالا کمی با احتیاط بگیم، نگیم شطور، بگیم اون لنگر کشتی رو میگن، مثلا جمل، لنگر کشتی از سوراخ سوزن رد شود، از محالات است مثلا فرض کنید. ولوج ورود و دخول خیلی پیچیده، سخت. ولی جه به تعبیر و اصطلاحات سیاسی امروز ما یعنی نفوذی، یعنی کسی که خودش رو در میان یک گروهی رندانه بسیار پیچیده وارد کرده است. این میشه ولی جه، یک کلمه و واژه ظریف قرآنی است. حالا برگردیم از اول آیه. ام حسبتم ان تترکو. عزیزان من، بزرگواران، ببینید، گاهی این بوده است دیگه، در زمان وجود مبارک امام صادق این بحث مطرح شد. حالا در پایان عرضم جملات رو میگم، اشاره میکنم خدمت. این فکر مطرح شده که از انحرافات اعتقادی و اجتماعی که در اونجا پیش آمد که امام به شدت با اون مقابله کردن، همون گروه و جماعتی بودن که به اینها به لحاظ تاریخی مرجعه میگن. اینها یه گروهی بودن که اتفاقا بعضیشون رو هم رو نوجوانها و جوانها ریختن این گروه. اینها رو بیشتر سعی میکردن متأثر کنن، به دلیل آمادگی و پذیرش این فکری که الان عرض میکنم تو این طبقه. یعنی اساسا آغاز نوجوانی و جوانی شرایطی نداره جوان و نوجوان که ابتداعا بار تکلیف رو مشتاقانه به دوش بکشد، چون اون عقبه فکری رو که نداره هنوز، اون کار معرفتی که انجام نشده که احلا من الاصل در آغوش بکشد، شیرین تر از همه چیز باشد، وقت صرف کردن، تکلیف سنگین انجام دادن، خیلی کم پیش میاد که این شرایط دست بده. نوعاً سبکتر، راحت تر بودن، بار رو سبکتر بودن، مرز نداشتن، حد نداشتن، آزادی های بیشتر، رهایی های بیشتر رو ممکنه ذهن به طلبت، ولو کل انسان ها این چنینه، اما در یه مقاطع سنین بیشتر دیده میشه. شعار گروه مرجعه در حقیقت این بود، میگفتن که به تعبیر خودمون دلت صاف باشه، اون چه که در دین مهمه اینه که زک قلبک، دلت پاک کن، تمومه. و این میگفتن که اگر دل مؤمن پر از ایمان باشه، ولو این که به این زنا کند، او مثلا فرضون یشرب، بنوشد، یا چه بکند، ایمانش، اون دل پاکش مثل کوه دماوند محکم می ایستد و از این اعمالی که انجام میده هیچ خدشه‌ای به ایمانش وارد نمیشه. خب این ایمان رو فکر میکنم همه طالبش باشن، این گونه ایمان رو، ایمانی که هیچ برای انسان تعهد نیاره، هیچ چیز هم بر انسان ممنوع نکنه. میگفت او بنده خدا با هم با یه خیلی انسان متقی و مثلا امین و تجار شهر بالاخره با یه فاسق و فاجری تجاری رفته بودن هندوستان، با هم رفته بودن. من گفت بچه گفت هیچ اون هیچ مشکلی نداشتیم، با هم رفتیم فلان جا، با هم فلان خوردیم، با ای بابا چه مؤمن خوب، ما خیال میکردیم مؤمن ها اینطوری نیستن، اما این چقدر با ما رفیق بود، همپا بود، راه بود. خواهیم این گروه اومدن و یه پشتوانه و عقبه سیاسی داشت این فکر. عزیزان دقت کنید، یعنی حاکمان بنی امیه چه کسانی بودن؟ کسانی که هیچ مسکری نیست نخورده باشند و هیچ منکری نیست به جا نیاورده باشند، اما میخوان کی باشند؟ خلیفه مسلمین باشند، ولات امر مؤمنین باشند. اینا باید تصحیح بشه شخصیتشون. مردمی که میدونن پشت سر کسی ایستادن نماز جمعه دارن میخوانن، که این رو دیشب دیدن کجا مشغوله، چه کاری بوده، چی میخورده، چه میکرده، حالا اومده است امام جمعه اینجا واسطه است نماز جمعه میخوانن. خب باید یه جوری میشد که دی باور ذهنها به این میرسید که نه طوری نیست، این آقای امام جمعه که میبینید، این عتبه رو که میبینید، این ولید ابن عتبه رو که میبینید، این فلان رو که میبینید، اینها آقا دلشون سراسر چیه؟ صفای مملو و از عرفان، چه دل پاکی دارن، به صافی شقایق، آقا دلهای اینها مملو و از عشق خداست و بازی سیاسی تلخی رو شروع کردن و اینو نفوذ دادن. عزیزان من، جان برادر، دل پاک با دل ناپاک از کجا تشخیص داده می شود؟ اصلا مرز تشخیصش چیه؟ سنگ محکش چیه؟ اگر دل پاک منجر شد به زبان پاک، به پاک دستی، به پاک دامنی، به پاکی اقتصادی، به پاکی اخلاقی، شما میتونید بگید دل پاکی است که پشتوانه این رفتارهای پاکیزه است. اما اگر نه، شما در مقام عمل ندیدید، چگونه میتوان پذیرفت که دلی پاک است؟ یک. دوم، اساساً دل پاکی که در مقام عمل و در تحقق و بروز و زندگی پاکی اون بروز و ظهور نداشته باشه و دیده نشه، چه فایده‌ای بر اون بار است؟ هیچ فایده‌ای بر اون بار است. انسان قرین با اعمالشه، یعنی افکار ما نتیجه آن، ثمره اون اعمال ماست، میوه درختش عمله. وقتی اندیشه‌ای باشد که منجر به عمل نشه و منتهی به عمل نشه، چه فایده و سودی بر آن باد؟ لذا شما ایمان تفکیک شده ای از عمل ساده ندارید. فرمود اما حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. آیا گمان میکنید همین که ایمان آورده باشید حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، همین که ایمان آوردید کافی است؟ نه، خداوند صحنه ها پیش میاره، شرایطی پیش میارد در تمام زندگی، در عرصه اقتصادتون، در عرصه خانواده، در سیاستتون، در روابط اجتماعیتون، موقعیت ها، شرایطی که این ایمان درونی شما باید به جد و جهد خودش رو نشان بده و ثابت کنه، فعلا فائده‌ای بر اون بار نیست. آیا گمان میکنید رها میکند خدا شما را و مشخص نمیکند، معلوم نمیکند؟ لما یعلم الله، یعنی آیا خدا معلوم و علم خود را در مورد شما آشکار نمیکند؟ الذی مشخص نمیکند چه کسانی جاهدوا منکم، جدیان، پای کارن، اهل جد و جهد در دین خدا هستند، چه صحنه نبرد باشد، چه صحنه نبرد علمی باشد، چه صحنه نبرد اخلاقی باشه، نه کم میارن نه کوتاه میارن، استوار در صحنه به عمل میکنن. یه عده عافیت طلبی هم میگوین 40 سال صبح به صبح فیالیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اما اگر روز صحنه بیاد اولین کسی که فرار میکنن همین نفوزه ها هستن که رفوزه میشن به جای نفوز، هیچ اهل کار نیستند. اینو خداوند آشکار میکنه. این توانمندی رو در شما داده است، رو میکند این توانمندی رو خدا، مثبت اون یا منفی اون. ولم یتخذوا من دون الله، این یه نکته. خدا رو مشخص نمی کنن اون کسانی که اهل جهلن. حالا ببینید یه ذکر خاصه بعد از آمی داره که خیلی مهمه، کلمه رو گفتم ولی جرا خدمتون، مثل این که در اون بحث غیظ قلوب و اون نکته‌ای که گفتیم نمیشه تو دل انسان محبت کفر و ایمان و مؤمن و کافر با هم برابر باشه، متقی و فاسق برابر باشه، چه در قلب و جان و چه در عمل. میفهمد و خدا آیا گمان میکنید مشخص نمی کند که چه کسانی در بین شما ولم یتخذوا من دون الله اهلی نبودن که تکیه کنن و بپذیرند جز خدا، رسول و مؤمنین رو به عنوان نزدیک و به تعبیر خودمون قاطی و مرتبط با خودشان. کسانی رو خداوند اینها رو مثال میزند، اینها رو پیروز از صحنه برون آمده میداند که اینها دل به غیر خدا و رسول و مؤمنین ندادند و اینها اعتماد نکردند و تکیه نکردند بر کسانی که ولیجن نفوذین، یعنی بر کسانی که اینها نه دلی به دین دارند نه باوری به دین و مسلمین و مؤمنین دارند، بلکه در پی مطامع و از آب گلالود ماهی گرفتن و به اغراض خودشون رسیدن و در حقیقت در صف مقابلند، اما نفوذین، منافقن، غیرن، اینا نفوذیه در بین مؤمنینن. این صحنه ها رو خدا پیش میاره تو زندگی. اگر این اعتماد ها و تکیه ها رو کردید به اون ولی جاها، بعد دیگه اینجا پیروزمندانه از اون ام حسبتم بیرون نیومدید. فرمود ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولی جا. خب البته طبعا کسانی که در جامعه نقش های حساس تری دارن بیشتر مخاطبین های خواهم بود، خورد و کلان رو دربر میگیرن، البته اونهایی که باز نقش های حساس تری دارن بیشتر مخاطبین های خواهم بود. والله خبیرون به ما تعملون، و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه بصیر و خبیر است. از اینجا یعنی آیه 16 هم که به پایان رسید، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم، دیگه فصل دیگه و بحث دیگه از آیات این سوره شروع میشه که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت دوستان عزیز این مباحث آیات رو که یه مقداری بو و رنگ حج هم میده و یه مقداری حالا البته به ظرافتی اون مباحث هم مطرح میشه نه مستقیم، انشاءالله خدمت دوستان پیگیری خواهیم کرد. اما امروز مصادف بود با روز شهادت وجود اون مبارک امام به حق ناطق مولانا جعفر ابن محمد صادق صلوات الله و سلامه علیه، و بالاخره امامی که شیخ الائمه بیشترین میزان عمر رو خداوند به این بزرگ انسان الهی داد، به دلیل اینکه در اون به اصطلاح اگر محور نقش آفرینی ائمه علیهم الصلاه و السلام نگاه بکنیم، با دیگه اون قله و قوس رو وجود مبارکشون به عهده می گرفتند و نقش اساسی ایشان در ساختن ساختار اندیشه های قویم دینی و مکتب اسلام بی بدیل است و بی نظیر که دیگه نیاز به توضیح بیشتر نداره. من اینو نمیخوام بگم، فقط در حد 5 دقیقه کمتر خدمتون یه نکته رو عرض میکنم و مایلم که دوستان عنایتی بفرمایید. البته چه بگوییم، بالاخره این کتاب پایان یعنی زمستان 95 چاپ شده، این 4-5 ماهی از چاپ این کتاب میگذره. ببخشید این جسارت رو میکنم، آه مطمئنم که عمده دوستان نه اسم شنیدید چه با هم که خوانده شده باشد، شاید اندکی از دوستان. با تمام همت من تلاشمو کردم که اگر شما میگویید رئیس مذهب، اگر میگید مذهب ما جعفری، چرا اینو تو این کتاب پیشوای صادق در 140 صفحه گنجاندیم. 4 تا مقاله از 4 تا رویکرد داره این کتاب. رویکرد سیاسی امام صادقه، رویکرد اجتماعی امام صادقه، رویکرد اعتقادی امام صادقه و رویکرد اخلاقی، یعنی 4 تا حوزه رو در اینجا تو این کتاب. و کاملا پاسخگوست انشاءالله برای همین سوال که چرا مذهب جعفری و چرا امام صادق رئیس ما. ما کار خودمون رو سعی کردیم انجام بدیم عزیزان. دیگه بیش از این دیگه کار ما نیست و وظیفه ما نبود که حتی این کار انجام شد. دیگه شما دانید و خود دانید. و گاهی در پریشب در فردوس سخنرانی فنی بود، جمعی بودند و عرض به خدمتون گفتم به دوستان اونجا در شهر فردوس که بخواه به ذهنم میاد شاید هر شیعه لازم باشه این کتاب بخونه. انشاءالله این رو با پشتوانه عرض میکنم این سخن رو. اما اجازه بدید من از قسمت و روی کرده اجتماعی دو صفحه شد در حد ترجمه خدمتون فارسی بخونم. حد فارسی بخونم براتون. عمار ساواتی خدمت امام رسید. ایشان به او فرمود ای عمار تو ثروت فراوان داری؟ گفت بله فدایتون شوم. امام فرمود زکاتی را که بر تو واجب است پرداخت میکنی؟ گفت آری. امام فرمود آیا برای محرومان حقی مشخص از مالت جدا میکنی؟ گفت آری. فرمود آیا با خیشاوندان خود رفت آمد میکنی؟ گفت آری. فرمود آیا با برادران خود در ارتباط هستی؟ گفت آری. پس امام فرمود ای عمار ثروت نابود می شود و جسم پوسیده و بیمار، اما عمل بر جای می ماند. اما عمل بر جای می ماند و خداوند زنده ایست که نمی میرد. ای عمار آنچه از اعمالت که از پیش فرستاده ای از تو سبقت نمی گیرد، یعنی همواره با توست، و آن را که باقی گذاردی و انجام ندادی به تو ملحق نمی شود و هرگز از آن تو نخواهد بود. هیچ نیست جز عمل. مرا به تجربه معلوم گشت آخر حال که مال طالب گور است و بعد از آن اعمال. شقران یکی از کسانی بود که به نقل تاریخ جد او به دست رسول خدا آزاد شده بود. او که در راه مسلمانیش کجروی هایی داشت و گاه شراب می خورد نقل می کند. روزی در حکومت منصور دوانیقی از صندوق بیت المال به مردم پاداش می دادند. از آن رو که من کسی را نمی شناختم که برایم وساطت کند، بیرون دارالاماره سرگردان ایستاده بودم. امام صادق را دیدم که به من نزدیک می شود. به سویشان رفتم و به ایشان گفتم خدا مرا فدای شما گرداند. من شقران دوستدار شما هستم. ایشان به من خوش آمد گفت. خواستم را به ایشان گفتم آقا دارن اونجا پول پخش میکنن، ما کسی نداریم، رانتی نداریم، به ما نمیدن. امام از اسب پیاده شد، به داخل دارالاماره رفت و پس از چندی بیرون آمد. در بازگشت چیزی را که برایم گرفته بود به من داد و فرمود ای شقران کار نیک از هر کسی خوب است، اما اگر از تو سر بزند نیکوتر است، به دلیل جایگاهت در نزد ما و پیوندت با ما. و کار زشت از هر کسی زشت است، اما اگر از تو سر بزند زشت‌تر است. نفرمودن نخور، نفرمودن تو میخوری، اما جوری عمل کرد امام و جوری سخن گفت که شقران دیگه در ادامه میگه دیگه اون چنان وجود من خجلت زده در پیشگاه امام بود که تکلیفم رو برای آینده عمر دانستم که چگونه عمل کنم. روزی امام صادق مرا در حالی دید که مشغول خواندن نماز بودم. آنگاه شخصی را به نزد من فرستاد و مرا فرا خواند. پس از من پرسید تو که هستی؟ عرض کردم یکی از دوستداران شما. زید شهام میگه. گفتم از اهالی کوفه. از کجا هستی؟ گفتم از اهالی کوفه. سپس فرمود در کوفه چه کسانی را میشناسی؟ گفتم بشیر، نبال، شجره، این دو نفر رو. فرمود رفتار آنان با تو چگونه است؟ گفتم رفتارشان با من نیکوست. امام فرمود بهترین مسلمانان کسی است که به برادران خود رسیدگی کند، به آنان یاری رساند و برایشان مفید باشد. هرگز هیچ شبی را به بستر نمی روم در حالی که در دارایی من حقی از آن خدا وجود دارد که او دربارش از من خواهد پرسید. ادامه داره حدیث که طولانی میشه و دیگه بنا شد کمتر بخونم، دیگه نمی خوانم خدمت دوستان. آخرین جمله را عرض می کنم. یکی از حاجیان در مدینه خوابیده بود، گمان می کرد که کیسه پولش را رو بودند، همیانش را به اصطلاح. از جای خود برخاست و امام صادق را دید که مشغول نماز شب بود و امام آن مرد را آن مرد امام را نمی شناخت، نمی دونست کیه امام صادق. به همین دلیل جریبان حضرت را گرفت و گفت تو کیسه پول مرا برداشته ای؟ امام فرمود در کیسه چه بود؟ گفت 1000 دینار. حضرت آن مرد را به منزل خود برد و 1000 دینار به او داد. مرد وقتی به منزل خود برگشت، کیسه‌اش را در خانه یافت. الهی اسباب بسایلش. پس شرمگین و عذرخواه به سوی امام بازگشت و پول دریافتی را با خود آورد. امام از پس گرفتن پول خودداری کرد و فرمود چیزی را که من بیبخشم دیگر پس نمیگیرم. آن مرد از دیگران پرسید این شخص کیست؟ گفتند جعفر صادق است. گفت بیشک چون اوی باید چنین رفتار کنه. 1000 از توصیه و رفتار اجتماعی امام نیست. انشاءالله مراجعه بفرمایید و امروز هم که روز شهادت وجود مبارک این حجت بالغ الهی بود. خداوند ما را عارف و آشنا به مقام این امام همام بفرماید و ما را از بهترین پیروان و شیعیان وجود شریفشان قرار بدهد. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.